تصمیم به قطع مازوت سوزی نکته بسیار مهم و ارزنده‌ای مخصوصا از منظر محیط زیست هست که شما اشاره کردید. اما اساسا سوال اولمون این هست که مازوت سوزی چقدر به اقتصاد ضرر وارد کرده و چی شد که اساسا به این تصمیم مهم در دولت رسیدند؟
ببینید، اصولا استفاده از سوخت‌های غیر استاندارد خودش میتواند علاوه بر این که سلامت جامعه را خطر میندازه، میتونه که تأثیرات غیر انسانی هم برای محیط و طبیعت داشته باشه و همچنین فناوری‌هایی که ما امروز مورد استفاده قرار میدیم. یعنی هزینه بالایی برای ما در بر داره. حالا شاید دولت‌ها در تنگناهای مختلفی که قرار می گرفتن و کمبود سوختی که داشتن، مثلا در عرصه گاز یه رویکردی داشتن استفاده از مازوت برای نیروگاه‌ها، که خب اون چی که عرض کردم خدمتتون، هزینه‌اش بالاتر از فوایدش هست. شاید ما چند هزار مگاوات برق تولید بکنیم ولی در کنارش سلامت خودمون رو به خطر بندازیم، که این هیچ کس نگفته، هیچ عاقلی واقعا این کارا نمی کنه. خدمت شما هستم. نقطه بعدی که وجود داره، ببینید، تو بحث تولید برق هست. ما الان چیزی حدود 17000 مگاوات الان کمبود و ناترازی برق داریم که ما میتونیم از سوخت‌های پاک و بهتر استفاده کنیم، مثل گازوئیل استفاده کنیم، یا مثلا گاز را ما دومین کشور گازی هستیم دیگه، ما بعد از روسیه دومین کشور مخازن گاز داریم. و چرا واسه زیرساختمون آماده نکنیم و از این گاز استفاده کنیم؟ ما الان قراردادی که بستیم با روسا، مثلا وزای هر مثل مکعب گاز 80 سنت بایستی که پول پرداخت کنیم، در صورتی که کشوری که خودشون منابع گازی نشسته، اگر ما یک سری هزینه ها یا سرمایه گذاری در بس زیرساخت های استخراج گاز و شیرین کردن اون را داشته باشیم، خیلی راحت در میتونستم بدون این که ارزی از کشور خارج بشه.
بله جناب جوکار، توی بحث انرژی های تجدید پذیر هم امکانات بسیار خوبی داریم و ظرفیت های متفاوتی داریم. الان چون بحث قطع برق هم مطرح هست و حتما دیدید برنامه هاشون مطرح شده،
نقطه خوبی دست گذاشته روش. من عرض بکنم، ببینید، ما تو بحث انرژی های تجدید پذیر، بالا انرژی خورشیدی، خب ما میتونیم از ظرفیت های مردم استفاده کنیم. مردم بیان پای کار به صورت تعاونی ها، به صورت مجتمع هایی که ایجاد میکنند. تا الان ما مثلا بهزیستی یا کمیته امداد یا بسیج الان اومده برای خانوارها یه مثلا 1 کیلووات، 2 کیلووات، 5 کیلووات خدمت شما اجرا کردن، که مزیتش اینه که هم درآمدی برای خانواده هست، هم تامین برقشه که مازادش هم دولت میفروشه. این بسیار کار خوبیست. اگر ما واقعا همین ظرفیت هایی که مردم دارن، همین نقدینگی که در اختیار مردم هست، تشویق بشن بیان در این هم سرمایه گذاری بشه، جبران ناترازی رو قطعا ما ظرف 2-3 سال آینده میتونیم جواب بدیم. بله. اما نکته این هم که وجود داره، دولت ها باید مورد حمایت قرار بدن. ما الان خیلی از این توانیری که حالا کوچیکی که داریم داره تولید برق میکنه، شاید مبالغ زیادی طلب دولت داشته باشن. خب دولت دولت بده، یک این طلب ها رو بده که دیگران انگیزه پیدا بکنن برای سرمایه گذاری و احساس نکنه اگر سرمایه گذاری کردن، این سرمایهشون قرار نیست که برای اونها پاسخ بده یا توی این زنجیره ارزش برای اونها ارزشی تولید کنه.
در مورد تولید برق در مزارع مردمی، همونطور که فرمودید، خب این یک طرحی است که در کل دنیا تجربه شده و نتیجه داده. تولید در نیروگاه‌های کوچک برای مصرف‌های بزرگ، اما نکته این است که هم نیاز به پشتیبانی‌هایی داره برای دستگاه‌ها و در حقیقت سیستم‌هایی که آماده شده برای تولید برق، و همین که باید از نظر مالی همونطور که فرمودید آورده هایی که برای مردم هست به خوبی و زود پرداخت بشه و این انگیزه ها رو بالا ببره، برای اینکه مردم بتونن نقش بیشتر و مؤثرتری داشته باشن.
بله.
مجلس چقدر نقشش رو در مورد این قضیه مخصوصا در مورد ناترازی هایی که در پیش داریم در حوزه انرژی ایفا کرده؟
تو برنامه هفتم برمدلات تو بحث انرژی های تجدید پذیر احکام بسیار خوبی داره. الان ما در آساله برسه تصویب قانون بودجه سال 1404 هستیم، این موارد رو داریم در بحث قانون بودجه هم میبینیم به یاری خدا که این حمایت های لازم از راه تسهیلاتی برای مردم لحاظ بشه و آوردهای خود مردم هم تو این زمینه کارساز باشه.
انشاءالله امیدواریم که مطالبات مردمی و پیگیری های شما بزرگواران در مجلس شورای اسلامی منجر به این بشه که ما لااقل تا تابستان آینده که باز درگیر جدیتر هستیم با موضوع برق به نتایج خوبی رسیده باشیم. سپاسگزارم جناب آقای محمد صالح جوکار،
رئیس
محترم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس که با این بخش از برنامه رویداد همراه بودید.
خیلی خوشحال شدم.
روز شما بخیر.
روز
شما بخیر. خب دوباره بریم سراغ پیامک های شما. خانم لیدا فرازمند از شیراز همراه همیشگی ما هستند و اخراج کودک کش رو به 30,035 پیامک کردن، سپاسگزاریم. خانم زهرا شکراللهی از اصفهان همینطور، آقای علی علوی تبار همینطور، آقای محمد رضا خلقی رو میبینم از مشهد برای ما ارسال کردند و خانم لیلا حسنزاده از اصفهان. شما هم همراه ما باشید با این کارزار و عبارت اخراج کودک کش رو همراه نام و نام خانوادگیتون و نام روستا یا شهری که برای ما پیامک میفرستید رو ارسال کنید به 30,010,35. آقای خانم سوریفر از بوم هند اخراج کودک کش رو برای ما ارسال کردند، آقای اسماعیل جویباری از ساری و دوستان خوبمون با شماره تلفن 0912-9874، 0917-1783 و 0915-1951 احتمالاً از شهر مشهد بودن. نوبتی که هم که باشه باید بریم سراغ بخش جذاب با اهالی کتاب و کلمه.
با اهالی کتاب و کلمه.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید بزرگوار پدر موشکی ایران، سردار بزرگوار شهید حاج حسن تهرانی مقدم رو که امروز سالگرد شهادتشون هست و افتخار دارم گفتگو کنم با سرکار خانم معصومی سپهری که به تازگی مجموعه 3 جلدی با عنوان مرد ابدی درباره زندگی و رزمندگی این شهید بزرگوار به رشته تحریر درآوردند و منتشر کردند. سرکار خانم سپهری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه تو، متشکرم از وقتی که به ما و این کتاب اختصاص دادید.
زنده باشید. کتاب ارزنده‌ای که از زمان انتشارش در نمایشگاه کتاب تهران مورد توجه واقع شد و شکر خدا در این روزها که منتهی بود به سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم باز هم مباحثش در رسانه‌های مختلف مطرح شده و ممنون میشم بفرمایید که شما از چه منظری و با چه نگاهی دیدید زندگی حاج حسن تهرانی مقدم رو، با توجه به اینکه پیش از این هم کتاب‌هایی درباره زندگی و رزم و تلاش‌هایشون در حوزه موشکی منتشر شده بود.
بله درست فرمایید. من گرامی میدارم یاد ایشون و 38 شهیدی رو که دقیقا همین ساعت، یعنی حدود ساعت یک و چند دقیقه در واقع در چنین روزی به لقای دوست رفتند. ببینید قبل از در واقع اینکه این پروژه شروع بشه، من 7 ماه بعد از شهادت ایشون در واقع وارد این کار شدم و به کار دعوت شدم. با توجه به کارهای قبلیم و اون وضعیتی که ما داریم در واقع در کشورمون در جریان ادبیات رفاه مقدس، کارهایی انجام شده بود و در باره شهید مقدم هم چند تا کار همون ایام به تدریج منتشر شد، ولی از یک طرف خواست دوستانشون هم رزمان به خانواده این بود که به جای اینکه تکثر کارها رو ما دقت کنیم، یک کار خیلی جامع ماندگار و کاملی و مستندی انجام بگیره. از این جهت یک تلاش پردامنه شروع شد، تحقیقات مفصل، راویانی که هر کدوم افراد دیگری رو معرفی می‌کردند و کار در واقع پرشاخه می‌شد و همکاری بسیار خوبی که خانواده و مخصوصاً همرزمانشون داشتن در واقع ما رو وارد فضایی کرد که دیدیم بسیار شهید تهران مقدم ظرفیت پرداختن هم به عنوان شخص یک رزمنده‌ای که رزمش بعد از جنگ هم تموم نمیشه و بر سر همون مسیری که داشت جانان میده، و هم فعالیت‌های دیگری که داشت، کل صنعت موشکی ما که در واقع از نقطه حتی زیر صفر در زمان جنگ چطور در واقع قدم‌هایی برداشته شد و تلاش جمعی که خب شهید تهران مقدم یکی از اونها بود و گاهی جهت دهنده و پیگیری کننده و چون مصرف کننده محصول هم بود، در واقع خیلی نقش برجسته‌ای در این مسیر داشت. بنابراین کار واقعا یک کار خیلی بزرگ و ارزشمندی بود که من به عنوان نویسنده تمام تلاشم این بود که در مرحله پژوهش و جمع‌آوری اسناد، طبقه بندی کردن اینها، مرتب کردن اینها، چون توی این کتاب ما از 180 نفر راوی مصاحبه‌هایی رو در واقع داشتیم که حالا بعضن مصاحبه‌های بالای 10 ساعت داشتیم با بعضی از راوی‌ها، با همسر مکرمشون که ما قریب 100 ساعت صحبت داشتیم و خب با بعضیا کمتر، ولی این افراد هر کدوم جلوه هایی و زوایای روشن می کردن. تمام سعی من بر این بود که این روایت ها روایت های تکه پراکنده نباشن، یعنی چیزی که در مقدمه هم نوشتم مثل آینه های شکسته توی حرم ها نباشن که زیبان یه زیبایی رو دارن ولی چهره شفاف و در واقع مشخصی رو از اون اتفاقات و اون اشخاص نمیتونیم ما به دست بیاریم.
قامت رعنا در حقیقت به طور یک جا دیده نمیشه در اون آینه ها.
درسته، بله. من تمام سعیم بر این بود که انقدر در واقع مسلط بشم به این بحثای حالا هم از نظر اسناد و تاریخ و مکتوبات و فیلم هایی که بود و هم روایت های شفاهی که مرتب میگرفتم و تکمیل میکردم که یک روایت واحدی از زبان همه این افراد و مخصوصا مبتنی بر خود مستندات که از شهید عزیزمون داریم در واقع متن نهایی تبدیل بشه که در واقع خواننده بتونه از همون نقطه پیش از حتی تولد شهید تهران مقدم خانوادش رو محل زندگیش رو در واقع بخونه و مسیر رشد این شخصیت رو در واقع باهاش آشنا بشه.
سکو خانم سپهری فرمودید که 100 ساعت با همسر مکرم شهید تهران مقدم گفته بود داشتید حداقل، و میدونم که خب با فرزندان و با سایر اقوام و وابستگان هم که خاطراتی داشتن گفته بود کردید. میخوام شخصیت عاطفی و خانوادگی شهید حاج حسن تهرانی مقدم رو در سالگرد شهادتشون برامون ترسیم کنید در قالب چند جمله.
ببینید واقعا شاید اولین رزمنده و اولین فرمانده سپاهی بود که من اولا نزدیک می شدم به حریم خانوادش و می دیدم تمام روابط اینها سراسر عشق و احترام و تکریم همدیگر و رشد دادن به هم بود. یعنی همسر ایشون سرکار خانم حیدری، الهام حیدری، به عنوان زنی که 28 سال در زندگی پرفراز و نشیب یک مشق مدام انتظار و صبر رو تمرین کرد، هرگز به پر و پای ایشون نپیچید، یعنی بندی نشد بر آرزوهای ایشون، بلکه مدام مسیر رو برایشون هموار میکرد که به کارهاش برسه، و در مقابل شهید تهرانی مقدم با اخلاق خوبش، با بیان خوبش، با اون حمایت‌های عجیبی که از خانواده و مخصوصا همسرشون داشت، در واقع یه جمعه درخشان داریم میگیم.
سعی کن خانم سپهری عذرخواهم، ما برای صحبت درباره شخصیت شهید حاج حسن تهرانی مقدم ارتباط تلفنیمون با جناب آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و بله. سیاست خارجی مجلس و از همرزمان شهید هم برقراره. اگر اجازه بدید خدمت ایشون سلام عرض کنم. جناب کوثری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشید. زنده باشید جناب کوثری بزرگوار، ممنونم از شما. خانم سپهری اگر اشکال نداره شما هم همراه ما باشید.
خواهش من این جمله رو کامل کنم اگر اجازه بدید.
بله خواهش می‌کنم.
ببینید شهید تهران مقدم یه جمله عجیبی دادن اواخر عمرش، می‌فرمایند که تمام اجر کارهایی که من کردم مال همسرم هست. اینو بارها به ایشون میگفتن و وقتی مردی چنین در سطح حسن مقدم چنین صحبتی رو میگه، شما شما به حدس بزنید که بالاخره چه نیروی بی‌پایانی به اون زندگی در واقع وارد میشه که در ادامه مسیر هم الحمدلله همچنان هستند و در واقع پناه فرزندان و خانواده و حتی خانواده‌های شهدای دیگر اقتدار هستند.
خداوند به ایشون سلامتی و عمر بابرکت عطا کنه. خانم سپهری در مورد ویژگی های عاطفی و خانوادگی سردار حاج حسن تهرانی مقدم فرمودند، اما از منظر رزمندگی و همرزمی جناب کوثری شما چه خاطراتی به یاد دارید و چطور میتونید در چند جمله شخصیت حاج حسن تهرانی مقدم رو برای ما ترسیم کنید؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای غزه، لبنان، فلسطین و مخصوصا سردار رشید اسلام حاج حسن تهرانی مقدم، من باید بگم خب ایشون بچه همین چهار سرچشمه تهران بودن، مسجد محمودیه.
بله.
و خداوند روح همه شهدا رو شاد کنه. ایشون من از سال 62 تو عملیات خیبر با ایشون آشنا شدم، اون موقع 23 سالش بود، حالا منم 25 6 سال داشتم. در نهایت میخوام اینو عرض بکنم که ایشون با یه روحیه عجیبی موقعی که به سال اومد به همت گفته، شهید همت گفته، اون هنوز زنده بودن، ایشون گفت فردا من یه موشک میارم، چون 4-5 شب ما زده بودیم رفته بودیم پشت اون ور کانال، بعد عراقی ها تو روز ما رو پس میزدن، در نهایت جای حساسی بود، گفت فردا من یه موشک میارم میزنم مثلا این دژ رو منهدم بکنن که بچه ها شب راحت برن. فردا دیدیم یه توییتا آورد و یه تیراهن 12 روش جوش داده و یه موشک گذاشته.
بله.
یه سیم 50 متری هم بهش بس کرده و یه منیتور هم بهش بس کرده، گفت بریم کنار، همه رفتن کنار، زد 4 متری توییتا خورد زمین، توییتا هم آسیب دید. گفت عجب کاری کردی حسن.
عجب.
گفتش که مثلا من موشک میسازم، خدا شاهده اینقدر محکم و مصمم گفت. و بعدش بعد از مخصوصا پذیرش قطعنامه و اتمام جنگ ما را دعوت میکرد برای تست موشکاش، میرفتیم، طوری بود که خدا شاهد نماز شبشو میخوند، نماز صبحشو میخوند، میرفت پای قبضه و یکی پس از دیگری با موفقیت موشکها رو تست میکرد و به نتیجه میرسون. و این یه بعد قضیه نظامی بود، بعد به سال اخلاقیش آنچنان شاداب زندگی میکرد چه در خانه و چه در مثلا بیرون خونه، با بچه ها رفیق، با زیر مجموعه هاش رفیق بود. و به غیر از این یه خلاق، یه آدم خلاقی بود، یه آدم مبتکری بود و یه آدم امیدوار همیشه. و به غیر از این باید بگیم یه فوتبالیست علاقه مند، یه کوهنورد بسیار خوب بود.
بله واقعا یعنی از این منظر هم بی‌نظیر بودند.
بله یعنی چیزی که اگر من خودم اینا رو ندیده بودم، یعنی یه آدم چند وجهی بود، یعنی این نبود که مثلا فقط بگیم سرش تو فرمول ها و مثلا رسیدن مثلا به یه موشک بود، نه، چه بعد معنوی، چه بعد مثلا مادی، چه مسائل اخلاقی، چه مسائل مثلا ورزشی، بسیار مثلا شاداب زندگی کرد و همیشه هم از خدا شهادت رو طلب می‌کرد، چرا که مثلا توی حیاتی که حضور پیدا می‌کرد واقعا ما می‌دیدیم این مسئله رو، اما از کارش یک لحظه هم غفلت نمی‌کرد، یک لحظه مثلا عقب نمیشه، بلکه هر روز به جلوتر بود. و حتی این جمله رو من خودم از ایشون شنیدم که میگفت حضرت آقا به عنوان فرمانده کل قوا از ما جلوتر هستش.
بله.
میگه هر دفعه میریم پیششون میبینیم یه چیز جدیده، میگه اون دفعه میگفتش مثلا به ما میگن که فلانی باید نقطه زن کنیم موشک ها، نقطه زن. و ایشون هم رفت به دنبالش و در نهایت در سال 1390 در پادگان امیرالمومنین جنوب غرب تهران، خود بالاخره باید بگیم موقعی که داشت موشک قاره پیما رو تست میکرد، باید بگیم به شهادت رسید. به خداوند انشاءالله روحش رو با آقا عبدالله محشور بکنیم، انشاءالله ما ادامه دهنده راه این عزیز باشیم. انشاءالله
انشاءالله درود میفرستیم به روح پرفتوی این شهید بزرگوار و همراهانشون، سی و چند نفر از جوانان و دانشمندانی که همراه ایشون بودن در اون حادثه ناگوار. بسیار سپاسگزارم از شما و سرکار خانم سپهری که از دو منظر متفاوت شخصیت شهید حاج حسن تهرانی مقدم رو برای ما در این فرصت کوتاه ترسیم کردید. انشاءالله اجر شما محفوظ باشه در گرامی داشت یاد این شهید بزرگوار. از شما و سرکار خانم سپهری خداحافظی میکنم. بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد بودید. این نکته رو هم اضافه بکنم که کتاب سجلدی مرد ابدی رو نوشته سرکار خانم سپهری از کتاب فروشی های معتبر میتونید تهیه بکنید که به همت دوستان خوبمون در انتشارات تسنیم و انتشارات شهید کاظمی منتشر شده. همچنان دقایق پایانی برنامه رویداد همراه ما باشید. خب خانم لیدا فرازمند از شیراز که همراه ما هستند، شنونده مسابقه 13C هم هستند که بعد از برنامه رویداد بلافاصله پخش میشه. از تهیه کننده خوب برنامه جناب ماکن علی خواستند که از اطلاعات عمومی و سیاسی بیشتر بگن. یه مقداری سوالات رو گفتن که سخته، اگه میشه ساده تر بگیرن تا انشالله شنوندگان بیشتری بتونن در این مسابقه شرکت بکنن. از شما هم دعوت میکنم که برنامه جذاب 13C رو حتما بعد از برنامه رویداد شنونده باشید. آقای محمود قمی از قم، محمد رضا خلقی از مشهد، 0915-91-14 که این شنونده خوبمون هم احتمالاً از استان خراسان هستن، و آقای سید مقداد مولایی که ننوشتن از کجا برای ما پیامک فرستادند، عبارت اخراج کودک کش رو برای ما ارسال کردن به 30010-35. خب همچنان همراه ما باشید. این نکته رو هم عرض بکنم که متن مکتوب گفتگوهای برنامه رویداد رو میتونید در صفحه برنامه رویداد در تارنمای رادیو گفتگو مشاهده بکنید. همچنین اخبار برنامه رویداد رو در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانهای سروش، بله و ایتا پیگیر باشید. منتظر ارتباط بعدیمون هستیم برای موضوع آخر برنامه رویداد امروز، اما پیامک‌های زیادی به دستمون رسیده. دلمون نمیاد که از اینها بگذریم. آقای ایران دوست یا خانم ایران دوست از اصفهان برامون پیامک فرستادن، 0913-49-89، از 0919-48-57، 0935-45-65، 0915-91-15. شما همچنان دقایقی فرصت دارید که در کارزار برنامه رویداد شرکت بکنید و عبارت اخراج کودک کش رو برای ما به 30010-35 ارسال کنید. شما برنامه رویداد رو و برنامه‌های دیگری که به صورت زنده و مستقیم خدمتون عرضه میشه رو میتونید با نرم افزار کاربردی ایران صد رو با اینترنت رایگان بشنوید، اما اگر فرصت نداشتید یا امکان شنیدن برنامه نبود، اون رو میتونید در حقیقت در نرم افزار کاربردی ایران صدا جستجو بکنید، نام رویداد رو، برنامه مورد نظرتون رو بارگیری کنید و به راحتی بشنوید. موضوع پرده برداری از مشکلات مسکن مهر رو در دقایق پایانی برنامه رویداد بررسی بکنیم با حضور تلفنی آقای دکتر عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
اسخای میکنم، سلام علیکم، ظهر شما هم بخیر، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصت که در اختیار ما قرار دادید. فرصتمون کوتاهه، خیلی سریع برم سراغ سوالمون و اینکه ساخت شهرک های اقماری در کشور که موضوع خوبی بوده و نتایج خوبی هم داشته، اما در بعضی از مناطق فاقد آمایش سرزمینیه و در حقیقت باید دقت بیشتری صورت میگرفت در جانمایی این شهرک ها، اما میبینیم که بخش عمده ای از این شهرک ها به صورت مسکن مهر با مشکلات متعددی از جمله تردد و امکانات شهری مواجهند. از منظر شما چطور باید این مسائل رو رفع کرد؟
خب همچنین که فهمید، متاسفانه در یه زمانی در یک ارسمم عجلهی، حالا متاسفانه بعضی از نقاطی که شهرهای جدید ساخته شد یا موضوع مساکن مهر در قالب های حالا مسکن مهر یا نامهای دیگر عرض کنم که انجام شد، متاسفانه کار کارشناسی انجام شد و ما غالبا با مشکلاتی مواجه هستیم در این شهرها. بحث‌های زیر ساختی بعضا عرض کنم که مشکلاتی که هم در حوزه حمل و نقل دارن، هم در حوزه مواسیش عرض کنم که شبکه‌های تأسیسات آب و برق و گاز دارن، بحث‌های تکمیل نشدن عرض کنم که مساکن مهر دارن، بعضا تکمیل شدن، مشکلات آتش نشانی دارن، یه سری مشکلاتی دارن که متاسفانه الان گریبانگیر ساکنینی که در اون جا دارن زندگی میکنن. حالا به هر حال اینها اتفاقی که افتاده، ما دو تا بحث داریم. بحث اینه که اینها باید به هر حال آسیب شناسی بشه و سریعاً به هر حال وزارت مسکن و شهرسازی عرض کنم که یه اقدام جدی بکنه که الان شروع کرده، به هر حال با هماهنگی مجلس برای سال آینده هم برنامه دارن که انشالله کارهایی انجام بدن که موضوع مساکن مهر که حالا مشکلاتی دارن انجام بشه. اما در صورت ما در فرایند جدید باید حتما به موضوع آمایش سرزمین، به موضوع عرض کنم که بافت‌های فرسودهی که میتونیم در داخل شهر در حوزه نوسازی یا عرض کنم که بافت‌سازی بافت‌های جدید، بافت‌های کارآمد شهری وارد بشیم، موضوعاتی است که به هر حال نیاز به کار کارشناسی داره و به هر حال بحث‌های کارشناسی داره. به نظر من حالا چون موضوع شما بحث مسکن مهر غالبا هست، این موضوع به هر حال بعد بذات مسکن موضوع سریعاً آسیب شناسی کرده، ولی فقط سریعتر باید جمعش کنه.
مهم این است که شما و همکارانتون در کمیسیون عمران حواستون به این موضوع مهم هست، هم برای ساخت پروژه های جدید و هم برای رفع مشکلات پروژه هایی که ساخته شده و به هر حال باید به سمت حل مشکلاتش پیش رفت. انشالله این موضوع رو در فرصت مناسب دیگری با شما حتما طرح میکنیم. جناب آقای دکتر صوفی، از همراهیتون با برنامه رویداد بسیار سپاسگزارم، از شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر. از شما هم سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد بودید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فردا هم بعد از اذان ظهر به افق تهران انشاءالله شنونده رویداد دیگری باشید و باز دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه 13C ساعت 13 از رادیو گفتگو.